أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينهتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهزم عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. بعد از جریان قوم لوط و قوم شعیب سلام الله علیهما، جریان قوم صالح یعنی ثمود را مطرح فرمود. این سه قصه در بسیاری از آیات کنار هم ذکر می شود. فرمود اصحاب هجر، مردم سرزمین هجر یعنی قوم ثمود، انبیا را تکذیب کردند. با اینکه اینها بیش از یک پیامبر به نام حضرت صالح نداشتند، اسناد تکذیب به همه انبیا یا برای آن است که حرف هر پیامبری مطابق با حرف انبیای دیگر است، چون اینها از طرف ذات اقدس اله آمدند، مصدقا لما بین یدیها مبشرا لما یأتی من بعده است. مانندان حرفهای گذشتگان را تصدیق میکنند، نسبت به آینده هم مبشرند. اگر یک پیامبری را تکذیب کردند، گویا همه انبیا تکذیب. این یک وجه. وجه دیگر این که این گروه منکر اصل نبوت بودن، نبوت عام را نمی‌پذیرفتند، نه اینکه مشکلشون نبوت خاص بود. مشکل اهل کتاب نبوت خاص است. مثلا کلیمی ها نبوت وجود بارکست عیسی سلام الله علیه را نمی‌پذیرند، یا عیسوی ها نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را نمی‌پذیرند. اینا مشکلشون نبوت خاص است، نه نبوت عام و اصل نبوت. ولی قوم ثمود و مانند اینها با اصل نبوت مشکل جدی داشتن، از وحی و نبوت و رسالت را نمی‌پذیرفتند. بنابراین چون اینها با اصل نبوت درگیر بودن، اینا هیچ پیامبری را قبول نداشتند، نه تنها حضرت صالح را. شاید به این مناسبت کلمه مرسلین اضافه شده، وگرنه قوم ثمود بیش از یک رسول نداشتند. ممکن است هر دو وجه عامل باشد برای اسناد تکذیب به همه انبیا، که همه انبیا را تکذیب کرده. ولقد کذب اصحاب الهجر، یعنی مردم سرزمین هجر مرسلین را. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودی که اینا چون بر کوههای سنگی مسلط بودند و خانه را از کوه می ساختند، نه سنگ که دامنهای کوه سنگ جمع بکنند خانه بسازند، بلکه کوه را می شکافتند و می تراشیدند و خانه می ساختند که تنهتون مدل جبال بیوتن آمنی. این کار هر کسی نیست که انسان بتواند این کوهها را اونقدر بتراشد و به صورت اتاقهای متعدد در بیاورد. اینا پس از امکانات فراوانی برخوردار بودن و روز خطر هیچ کدام از این امکانات مشکل اونها را حل نکرد. اگر بنا بود سیلی بیاید یا زلزله بیاید یا خسفی بشود، آمده به حیات همه اینا خاتمه داده. اون چرا که اینا کسب کرده بودن، یعنی خانه های سنگین ساختن به صورت کهف و غار در آوردن و مسئول از دست رسی حوادث قرار دادن، هیچ کدوم کافی نبود، بلکه اون قهر الهی بر همه اینها مسلط شد و به حیات همه اینها خاتمه داد. هنری چی نداشتم؟ بله. خب اون دیگه درکی میخواد، معرفتی میخواد، ایمان میخواد، درک صحیح میخواد. الان شما میبینید مستکبرانی هستن که میتوانن آسمان ها رو طی کنن اما درکی ندارن نسبت وحی و نبوت اینا. مشکل جدی قوم ثمود همون طغیان و افساد و قتل و اینا بود که مشکل خاصی نظیر قوم لوط یا نظیر قوم شعیب نداشتن. همه فسادها را مرتکب می شدن اما یه مشکل خاصی که قرآن روی اون مشکل اشاره بکند نبود. فقط دارد اینا طغیان داشتن، فساد داشتن و مانند. در سوره مبارکه شمس دارد کذب از تمادو به تقواها، یعنی اینا اهل طغیان بودن. در سوره مبارکه فجر بعد از اینکه جریان قوم عاد را ذکر، چون قوم ثمود بعد از عاد بودن، به قرآن کریم دارد که اینها بعد از عاد اون سرزمین ها زندگی میکردن. در سوره مبارکه فجر آیه 7 بعد دارد ارم ذات العماد علم تر کیف فعل رب که به عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اینها سنگ را سوراخ می‌کردند، می‌تراشیدند. و فرعون ذو الاوتاد، آنگاه در وسط ثمودی‌ها و فرعونی‌ها داد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاستحب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. مشکل اصلی اینها طغیان و فساد بود، انکار توحید بود، انکار به توحید ربوبی بود، انکار مسئله معاد بود و دست به هر گناهی هم می زدن. نه، همون وسائل صنعتی پیشرفته اون روزها، اون روزها هم یه وسائل فراوانی داشت. حوادث زیادی آمد و آثار تمدن را از بین برد. اگر الان خدا ناشده یه حادثه پیش بیاید، جنگ جهانی سومی پیش بیاید، کل این وسائل تخریب بشود، باز بشر میوسه تقریبا شبیه آثار گذشته. بعد چند قرن ممکن است باز همین وسائل رو با پیشرفتشون امکاناتی فراهم بشه و بسازن که بتونن مثلا هوایی برن و سفر دریایی داشته باشن و مانند. دیگه معلوم نیست اونا این پیشرفت‌ها داشتن، چون در جریان سوره مبارکه فجر دارد که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خونه ها و قصرهایی که مردم قوم عاد درست میکردن در روی زمین بی سابقه بود. الان شما بینید اهرام مصر، کسی نمیتونه مثل اهرام مصر بسازه. اینا چرا؟ ولی خب اگر بیان جلوی کتاب خونه ها رو بگیرن، آزمایشگاه رو بگیرن، عده زیادی رو زیر بمباران خاکستر کنن، خب تنزل میکنه، بعدم ترقی میکنه دیگه. مطلب دیگر اینه که در سوره مبارکه نمد فرمود اینا در هم جریان دنبال قصه قوم ثمود از آیه 45 شروع میشه سوره نمل و قد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا تا میرسد به آیه 48 و کان فی المدینه تسعة رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اینا مردان مفسدی بودن، اهل صلح و اصلاح و صلاح و مصلحت اینها نبودن و برای از بین بردن معجزه وجود مبارک صالح سلام الله علیه بیتوته میکردن، پشت درهای بسته سوگند یاد میکردن، قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. اهل ترور و فتک و طغیان و فساد اینا بودن. در سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، فرمود اینا تنها خوناشون در دامنای کوه نبود، در دشت هم قطرهای خوبی داشتن. در سوره مبارکه اعراف آیه 74 به این صورت آمده است که تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. از سهل زمین، از دشت زمین، اون قسمت هایی که نرم است، قصرهای خوبی میسازی و در دامنه های کوه هم از کوه هم قصرهای خوب میسازی، که این رحلت و شتاء و سیف شما با این قصرهای برین همراه است. خب پس امکانات مادی فراوانی داشتن، صنعت قصرهایی هم داشتن، اهل طغیان و فساد هم بودن، نبوت عام و خاص هیچ را قبول نداشتن و با وحی و رسالت هم به عنوان بازیچه برخورد میکردن. ذات اقدس اله به این مناسبت فرمود لقد کذب اصحاب الهجر، اصحاب الهجر المرسلین. اینا المرسلین را تکذیب میکردن، یعنی اصل نبوت را نمیپذیرفتن. خب بعد فرمود ما بالاخره معجزه بیان و شفاف و روشنی دادیم. خب از دل سنگ شتر در آوردن، حیوانی را در آوردن، یه آیه بیان است. اون هم عظیم الجثه بودن، اون هم شیر یک روزه مردم اون منطقه را تأمین کردن، همه این هر کدام به نوبه خود آیه بیان است. اینا به جای تأمل در معجزات و آیات الهی به عقر و پی کردن و ترور این شتر که معجزه بود پرداختن. و آتیناهم آیاتنا، به جای بررسی و ارزیابی اعراف کردن. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمدین فاخذت هم سیحتون مصبحین فما اغنا انهم ما کان یکسبون. بعد می فرماد این نظام به حق است. چون نظام به حق است شما غمگین نباشید، این مقداری عفو کنید، این مقداری صفح کنید، کار ربوبی رو به عهده خودتون نسپارید. شما تلاش و کوششتون این نباشد که از مجرمین خودتون انتقام بگیرید یا به دست شما انتقام گرفته بشود یا در زمان شما انتقام گرفته بشود. در چند آیه قبلا فرمود فانتقم نامن هما، این فانتقم نامن هما یعنی از اصحاب ایکه به مدین که هر دو مال شعیبه، یا نه منطقه‌ای که قوم لوط بودن و منطقه‌ای که قوم شعیب بودن، از این دو منطقه ما انتقام گرفتیم. این جمله فانتقم نامنهما یه حلقه ارتباطی است بین قصه قوم لوط و قوم شعیب از یک سو و قوم ثمود از سوی دیگر. انتقام الهی هم که بحثش قبلا گذشت برای تشفی نیست. یه وقت از انتقامی است که مظلوم از ظالم میگیرد، این برای تشفی است. یه وقت انتقامی است که قاضی محکمه از ظالم میگیرد، این برای برقراری نظم است، نه برای تشفی. قسم سوم انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد که بعد از 2-3 ماه ممکن است آثار مسموم بودن در او ظهور کند، این انتقام تکمیلی است. قسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است، انتقام است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر چون چه کسی مادری به کودکش گفت دست به این شعله نزن، این شعله قشنگ است ولی سوزنده است، اگر او حرف ولی را گوش نداد، دست زدن همان و سوختن همان. انتقام ذات اقدس اله از تبهکار شبیه انتقام چهارمی است، نه انتقام سومی فضلن از اولی دومی. انتقام تشریعی که در نظام حدود و قصاص و تعذیرات و اینا مطرح است، این برای تنظیم امور دنیایی مردم است، این انتقام تشریعی است. اما اینجا که فرمود انا من المجرمین منتقمون، در حقیقت انتقام است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. این شخص همکنون مسموم می شود یا همکنون سوخته می شود، منتها چون مست دنیاست یا مست جوانی او رو سرگرم کرده، مستی جوانی او رو سرگرم کرده احساس نمی کند. این اقسام چهارگانه انتقام قبلا گذشت و این جنبه فنتقم نام منهم به این نهمال به امام مومین حلقه ارتباطی اون دو جریان به جریان قوم ثمود است. اونگاه فرمود به این که کار خدا را خودش انجام میدهد و دنیای گوشه طولی نمی کشد که اینها به دارالحساب منتهی می شوند. ان ربک هو الخلاق العلیم، او آفریده، او میدونه که انتقام بگیره. در سوره مبارکه فجر فرمود ان ربک للمرصاد، خدا در کمین است، او که غافل نیست. چون در کمین است اونا نمیتوانند فوت بشوند و ما نحن و مسبوقین و مانند. بعد فرمود تو چرا باید صفحه جمید کنی، عفو جمید کنی؟ برای اینکه ورقد آفریناک سبعا من المثانی و قرآن العظیم، تبهکار که بالاخره گرفتار انتقام الهی خواهد شد. شما باید مواظب باشید کار بنده را انجام بدید نه کار رب را. ما کسانی داریم که مأموریت خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه را به عهده دارند و انتصار را میکنند و لا یعصون الله ما امرهم، مسئولان دوزخ هم معصوم هست. شما کار خودتون انجام بدید، وظیفهتون بیش از این نیست، نگرانم نباشید، اینا فوت نمیشوند و ما نحنو به مسبوقین و ما هم به معجزین. نه اونا میتونن ما را عاجز کنن، نمیتونن جلو بیافتن که ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق. جلو بیافتن دست ما، دنبال بیافتن دست ما، جلو و دنبالی نسبت به یک دیگر معنا دارد، نسبت به قضا و قدر الهی معنا ندارد. تو اهل صف باش، تو با بزرگی و کرامت عمل بکن، تو کریمانه زندگی بکن و مردم را هم به کرم دعوت بکن، صف جمیل داشته باش، عف جمیل داشته باش. نه تنها مشکلی که اون انجام دادن شما انتقام نگیرید، انتقام را ما خواهیم گرفت، بلکه بروشون هم نیارید. البته کاری که از ذات اقدس اله برمی آید از هیچ کس بر نمی آید، همونطوری که در انتقام لا یعذب و عذابه احد و لا یوثق و وثقه احد، تو عفوم به شرح ایزن، یعنی طرزی خدا عفو میکند که احدی مثل او عفو نمیکند، طرزی خدا صرف دارد که احدی مثل او توان صرف کردن و گذشت کردن را ندارد. بشر حد اکثر کرمش این است که اگر کسی نسبت به او بد کرده است، او اصلا اظهار نکند، انتقام نگیرد، اظهار نکند، گله نکند و نسبت به اون طرف هم عفو و احسان بکند. همین دیگه، بیش از این از بشر ساخته نیست. منتها اون طرف تبهکار هرچه احسان از این طرف میبیند شرمنده تر میشود. اگر این طرف مظلوم که مورد اهانت قرار گرفت بخواهد اون سوزش درونی تبهکار را برطرف کند، مقدورش نیست. هر که نسبت به او بیشتر احسان بکند او شرمنده تر می شود. اما ذات اقدس اله طرزی عفو می کند که هیچ کس مثل خدا عفو نمی کند، همونطوری که در پایان سوره فجر فرمود لا یعذب و عذابه و احد ولا یوسق و وثاقه و احد، طرزی خدا عفو میکند که احدی مثل او میتواند عفو بکند. همه این تائبان که بد کردند، اصلا هر سلام الله علیه خیلی بد کرد، یعنی اصلا قابل قیاس نیست بدی او نسبت گرد، این همیشه شرمنده است. تو بهشت هم باشد در عذاب علیم است، اما بالاخره شهید است. همه بر او سلام کنید. ذات اقدس اله چجور او رو در بهشت متنعم میکند که لا لغوان فیها ولا تحسین، او میگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اصلا یاد هر سلام الله علیه نیست که اون جنایت کرده است. وقتی یادش نباشد شرمنده نیست. کی میتونه خاطره را از یاد آدم ببره غیر از مقلب القلوب؟ مگر هر تو بهش یادشه که چند جنایتی کرده؟ اگه یادش باشه که آب میشه، که او لذتی ندارد در بهشت. که اونایی که توبه کردن، شهدا شهید شدن، اگه یادشون باشه سوابق سوء دارن، که در بهشت همیشه غمگینه، اصلا در بهشت یادشون نیست که بد کردن. این فقط از خدا برمیاد، مگر از کسی برمیاد که صحنه قلب را زیر رو کند؟ انسان میتواند کمربند زمین را ببنده، کسی بیرون نره، کسی تو نیاد، بر جو حاکم باشه، اینا را میتونه. تمام این کرات را میتواند کمربندی بذاره، دستگاهی بذاره، کسی نزدیک نشه، کسی دور نشه، اینا. اما مدار قلب بستن مقدور کسی نیست. کسی آدم بتواند قلبشو ببنده که خاطره تلخ نیاید یا خاطره شیرین نرود، این مقدور کسی نیست. تنها بهده مقلب القلوب است که میبنده. و انسان تائب در قیامت اصلا یادش نیست معصیت کرده، وگرنه تو بهشت همیشه در عذاب عظیم است. اینایی که بعدها شهید شدن، اگه یادشون باشد نسبت به وجود باره که سید شهدا سلام الله علیه شکردن، همیشه نگرانند و شرمنده. اما ذات اقدس الا از صحنه قلبشون این خاطره تلخ را می زداید. بنابراین هم در او اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، که لا یعذب عذابه احد، لا یوسق بثوابه احد. ارحم الراحمین است فی موضع الرحمت و کرامت و کذا و کذا. هیچ کس مثل ذات اقدس اله مهربان نیست. به پیامبر فرمود تو صفحه جمیل بکن تا اونجا که مقدور هست، بقیه رو بگذار به ربوبیت ما. ما نعمتهای فراوانی به تو دادیم. این نعمت فراوان از همین مسائل قرآنی و معارف شروع میشه، که حالی که پس از دیگری به همین آیات مطرح میشه. این حدیث نورانی که در بحث دیروز خونده شد تو نامه 31 نهج البلاغه است، نامه که بوشت مبارک است امیر سلام الله علیه برای فرزند بزرگوارش مرقوم میفرماید. این مضمون هست که ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله سبحانه و تعالی ذو نعمت فافعل. خلاصه مفسکری بده، دست بگیر بده، کاری اگر کرد تو رسید بکنید بکنید. و بیت المال مأمور است، موظف است که ما را تأمین کند. به پسرش فرمود همه نعمت ها از خداست و این کان الکلومه، اما اگر بتونی مستقیما از او بگیری، خب اگر کاری کردی مستقیما داری از او میگیری دیگه. از کسی چیزی بخواهید، این خوی گدایی را هرگز در خودت راه نده. یکی از دوستان ما روحانی است، پدرش دوست شهید است، این از طرف مقام معظم رهبری حفظه الله مسئولیت پیدا کرد که روحانیون سالمند بازنشست را شناسایی کند، یه مقداری از بیت المال به اینها اهدا کند. این گفته بود که من در همون منطقه آذربایجان، اینا که فخر مملکتن، هم فخر سیاسی هن، هم فخر علمی هن. این منطقه وقتی عالم می پروراند خدا رحمت کند شهریار رو، میگه شما این القدیر امینی رو کم نگیرید. لا قلم لا امین، لا رقم لا قدیر، بازویش از لا فتا، منطقش از هل اتا. این رو مرحوم شهریار درباره همین امینی بود. اگر از اعتراف بخوان دفاع کنن آذری، از قرآن بخوان حمایت کنن المیزان آذری. خدا چه نعمتی به این مردم داد. به هر تقدیر گفت من رفتم خدمت یکی از این بزرگواران سالمند آذری، گفتم از طرف مقام رهبری آمدن، مسئولیت ما این است که روحانیون سالمند بازنشست رو، چون خودشون که مراجعه نمی کنند، ما وظیفه‌ایم از راه بیت المال تأمین کنیم. به همین مناسبت این روحانی بزرگ و بزرگوار آذری زبان شعر مرحوم شهریار رو مطرح کرد. گفت شهریار در وصف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شعر گفت، افسوس یک بیتش بسیار ناقص است و کمرنگ. گفتم کدوم بیتش نقص دارد؟ گفت این بیت که گفت بروی گدای مسکین در خانه علیزن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، این بسیار بده. گفتم این شعر بده؟ این از شعرهای خوب اون غزله. گفت علی گدا پرور نیست، کریم پروره. ای کاش شهریار به جای این که گفته بود برو ای گدای مسکین در خانه علیزن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، ای کاش می گفت مرو از گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه می زد در خانه گدارا، در خانه علی هم نرو، بذار او بیاد. مگر علی گدا پروره؟ علی کریم پروره. علی یعنی بیت المال دیگه. مرو ای گدای مسکین در خونه علی هم نرو. علم میخوایی، شفاعت میخوایی، کرامت میخوایی، مغفرت ضرور میخوایی، برو در خانه علی. اما دنیا میخوایی، او باید بیاد. مرو ای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدارا. او کریم پرور است، گدا پرور نیست. این روح اگر گفتن آذری فخر این مملکت است، برای همین روحی هست. عرض آن است که اینها تو همون نامه 31 نهج البلاغه است که وجود مبارک است امیر به پسرش فرمود به این که بالاخره خدا همه رو اداره میکنه، تو هم یه کاری بکن او تأمین کنه. حالا یا برای اشخاص کار میکنی اونا موظفن، یا برای نظام کار میکنی بیت المال موظف است، تو حق خود تو مال میگیری، اونا خدمت گذار تو هم. چیزی از کسی توقع نداشته باش. فإن استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت فافعل، گرچه اون ذو نعمت هم هر چه دارد از ذات عقبت اله دارد. خب فرمود تو کریمانه با مردم رفتار بکن، فسفه صفح الجمیل، برای اینکه ان ربکه هو الخلاق العلیم. در همین بخش ما سبع مثانی به تو دادیم، قرآن دادیم، فاتحه کتاب دادیم. تو چشم ندوز به مال مردم. ولقد آتینا به سبع من المثانی و القرآن العلیم لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم. این سبع مثانی گفتن فاتحه کتاب است. یک گفتن هفت سوره طولانی از سوره مبارکه بقره تا توبه. بقره هست، آل عمران هست، نساء هست، مائده هست، انعام هست، اعراف هست، شش سوره. انفال و توبه جمعاً یک سوره، بنابراین که توبه تتمه سوره انفال باشد هفت. این هفت سوره جزء سبع مثانی است به یک تعبیر. برخی ها گفتن میگه سبع مثانی بین این توال است و فوق اون معین. معین یعنی اون سوره هایی که 200 آیه دارد، بین اینها و بین اونها سبع مثانی است. اما غالبا معروف بین مفسران این است که سبع مثانی هم سوره مبارکه فاتحه کتاب است، برای اینکه هفت آیه دارد یک. مسنا هم هست دو، برای اینکه بخشی بین وظیفه عبد است نسبت به ذات اقدس اله، بعضی لطف و صفا و رأفت و رحمانیت و رحیمیت ذات اقدس اله هست نسبت به عبد، که اون بخش اولش از الحمدلله شروع می شود تا مالک یوم الدین، بخش دومش هم از ایاک نعبد شروع می شود که وظیفه بنده است نسبت به ذات اقدس اله. و این بخش های درونی هم هر کدوم دو به دو مقابل همان. ایاک نعبد، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اینا دو به دو تقسیم می شود. لذا گفتن سبع مثانی است. مثانی هم جای مثناست، اونایی که به هم منعطفن، مرتبطن. برخی ها گفتن به این که منظور از سبع ان فاتحه کتاب است، منظور از مثانی کل قرآن است، چون قرآن کلش مثانی است. مثانی که جمع مثناست، یعنی تمام آیات 6000 و اندی آیات قرآن، اینا نظیر هلالی به هم منثنی ان، منعطفن، هر آیه نسبت به آیه دیگه گرایش دارد. این گفته شد آیات یفسر و بعضها بعضا، این است که این 6000 آیه منظره 6000 ستون نیست که همشون عمودی باشد، بلکه 6000 هلالی که همه رو دوش همن، همه منعطف هم، همه ناظر به یکدیگه هستن، همه مبین یکدیگه هستن. لذا فرمود به اینکه الله نزل احسن حدیث کتابا متشابها مثانی، صدر و ذیل این کتاب شبیه هم از همسان است و مثنا مثناست، منعطف منعطف است. خب ما سبع از مثانی را به تو دادیم و قرآن عظیم را دادیم. این تأیید میکند که منظور از سبع مثانی همون فاتحه الکتاب باشد. بعد فرمود در برابر این نعمت چشم به دنیای دنیا زدگان ندوز، لا تمدن عینه، که گاهی انسان نگاه میکند رهگذر رد میشود هیچ، اما وقتی نگاه ممتد کرد با توقع همراه است. فرمود به مال مردم، به خونه مردم، به قصد مردم، به دارایی که در دست مردم است نگاه ممتد نکن که با توقع همراه باشد، ولا نگاهت کشش نده به اون سمت. نگاه ممتد با توقع همراه است، با انتظار همراه است. ولا تمدن عینیک، این گفته شد نظر اولا حکمش اینه، نظر ثانیه گاهی نظر اولا حکم نظر ثانیه داره. یک نظر اولای طولانی کار نظر ثانیه رو میکنه، نه که لازم باشه آدم یه بار چشم ببنده بار دیگر چشم باز کنه بشه نظر ثانیه. همون نظر اولای ممتد کار نظر ثانیه رو میکنه. اگه نظر ثانیه حرام بود، این نظر اولای ممتد هم حرام. خب ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن، یعنی گروه هایی رو ما متنعم کردیم، یه متاع و لذت و بهره از دنیا بینا دادیم. در سوره مبارکه طه فرمود به این که سر این که من میگم نگاه به اونها نکن، برای این که اونا چیز خوبی نیست، هیچ وقت برای کسی دنیا میوه نشده. سوره مبارکه طه آیه 131 این است: ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. زهر یعنی شکوفه، زهر الربی یعنی شکوفه بهار، ازهار یعنی شکوفه ها. فرمود ما به یه عده شکوفه دنیا دادیم، نه میوه دنیا. این ناظر به آن است که اصلا این زرق و برق و جاه و پست و مقام برای کسی میوه نمیشه، فقط در حد شکوفه است. شما دیدید این منطقه های ییلاقی، اونایی که منطقه های سرسیر است، درخت به ثمر نمیرسه؟ اون منطقه های ییلاقی که هوا معتدلی دارد خب میوه دارد، اما منطقه های سرسیر درختش به میوه نمیرسه. ممکن است در وسط تابستان یک شکوفه بزند، اما سرمای زودرس میاد اون شکوفه را از بین میبره. این فقط تا حد شکوفه توان دارد، اونجا اصلا جای سرسیر جای میوه نیست. فرمود اینجا دنیا جای سرسیره، اینجا جای میوه نیست، فقط شکوفه است. تا شما میخوای بچینی اون میافتد و خودت هم از بین میری. این در حد شکوفه است، خیلی به شکوفه ها دل نبند. لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، نه ثمرت الحیات دنیا. این برای کی میوه شده حالا ما دومی باشیم؟ برای هیچ کس میوه نشده. همه اینها سرانجام میبینید یا منزوی هن یا منزجر هن، یا اعتراض میکنن یا گلایه میکنن یا میگن ای کاش. همه یه نفر نشد بگاتی خوب دوران ما گذروندی. اگر برای هیچ کس میوه نمیشه خب تا چی رو نگاه میکنی؟ خب جای دیگه درخت بذار که شجرتون طیبه اصلا ثابت فروها فستما توتی اکلها کلهینه به ازنب بها. اونجا که در تمام مدت میوه میده اونجا درخت بکار، اینجا که اصلا میوه نمیده اینجا دنبال چی میگردی؟ خب لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، اونم تازه برای آزمون است. پس بنابراین به ذات مقدس پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحتی و سنا فرده این که به این قسمت ها نگاه نکن. ما سبع مسانی به تو دادیم، قرآن کریم به تو دادیم و اون که خیر دنیا و آخرت است در دسترس توست. و نگرانم نباش بر اینها، نه به مال اینها نگاه بکن نه بر خود اینها محزون باش. ما بالاخره حجت خدا را بالغ کردیم، سالیان متمادی گفتیم اینا اکثر فی الفساد، سالیان متمادی نصیحت کردیم کذب و ثمود و تقواها، آیات الهی صادر کردیم فکان آنها معرضین. خب چه نگرانی داری؟ نسبت به اینها نگران نباش، اما نسبت به این طبقه محروم ضعیف مؤمن مسلمان متزین به خاک افتاده متواضع باش. وقف جناحه که هر چه میتونی نسبت به اینها قفل جناح بکن، فرار پهن بکن. تو که قدرت پرکشیدن داری، قدرت پرواز داری، میتونی از اینا فاصله بگیری تا دنابت دلا بری، ولی تو اینا باش، با اینا باش، پر پهن کن، اینا زیر پرت بگیر، اینا میمونن. تو اگر اینها رو نجات دادی به مقام میرسی، البته به حساب قوس نزول حسابشون جداست، اما در قوس صعود بالاخره تکلیف دارن دیگه. فرمود اونا رو ول کن، اونا همیشه دنبال شکوفه هم. این محرومین دریا وقت جناح که للمؤمنین، این خفض جناح ترحمی، اون خفض جناح احترامی وظیفه فرزندان است نسبت به پدر و مادر. به ما یبلغن اندکر احد و ما اکلاه و ما که با یبلغن کبر احد و ما اکلاه و ما فلا تقول لهم اف و قول لهم قولا کریما وقف لهما جناح الذل من الرحمه. اینجا جناح الذل نیست، جناح عز است. هیچ کس حق ندارد بگوید ما نوکر مردمیم، نه دولت مردان نه دیگران، ما نوکر مردم نیستیم، مردم هم نوکر ما نیستن، ما خدمتگزار مردمیم، مردم هم مسلمانن. آدم هم باید حیثیت خودش حفظ بکنه، مواظب زبان و دهنش خودش باشه، آبرو خودش هم حفظ بکنه، نوکر کسی هم نباشه، دایی آقایی هم نداشته باشه، فبود نوکر کسی نباش، اما خفض جناح بکن، متواضع باش، خیلی ها رو زیر پر بگیر. در باره پسر و دختر نسبت به مادر و پدر فرمود به این که وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، این میشه ترحم، اونجا میشه احترام، اونجا انسان نسبت پدر و مادر هر چه بکنه جا دارد، اما نسبت به شهروندان و نسبت به امت و اینها آدم باید احترام و خدمتگزاری بکنه. اما بگه ما نوکر شماییم، نه خیر، نه ما نوکر شماییم، نه شما نوکر ما. خب وقت جناح کل المؤمنین این سه چهار بخش دارد که حالا موقع اذانه، فردا انشاءالله مطرح کنیم. والحمدلله.